رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نخست سرخط خبرها.
تعلیق فعالیت های صلیب سرخ در افغانستان، حملات شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه بر موازی داعش در شهر الباب و روسیه میگوید تحرکات ناتو در آلمان، پولند و کشورهای بالتیک برای ما تهدید است.
شنونده های عزیز، ریاست اجرایی افغانستان میگوید نشست منطقه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود باید در یک کشور بی‌طرف باشد. یکی از گزارش هاییست که در این نیم ساعت خبری برنامه شام امروز پنجشنبه 9 فوریه سال 2007 میلادی میشنوید. امید تا آخرین برنامه با ما باشید. مشروح خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که هرچند فیض محمد کاتب هزاره تاریخ نویس مشهور افغان یک مامور دربار بود، اما تصویر او از رویدادهای تاریخی آن کشور یک جانبه نبوده، بلکه مقاومت مردم افغانستان در برابر قدرت‌های وقت را نیز درج تاریخ کرده است.
هنگامی که شاهکار فیض محمد کاتب را در مقایسه با دیگر کسانی که پیش یا پس از او دست به این کار زدند مقایسه کنیم و مزایای برجسته کار او را متوجه باشیم، به این نتیجه می رسیم که او به حق پدر تاریخ نویسی معاصر افغانستان است و آثار او برای نسلها قابل مطالعه و استفاده خواهد ماند.
آقای غنی در یک محفل که برای گرامی داشت است 86مین سال روز وفات کاتب هزاره در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، همچنین دستور داد تا یک نشان دولتی به نام کاتب هزاره ضرب زده شود و یک آرامگاه برای وی نیز اعمار گردد. کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم صلیب سرخ پس از آن گرفته شد که 6 کارمند آن کمیته دیروز در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان در پی یک حمله مسلحانه کشته شد. تا کنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروهی بر عهده نگرفته، اما مقام‌های محلی می‌گویند که آن حمله کار جنگجویان داعش بوده است. جزئیات بیشتر این مطلب را در مصاحبه با سخنگوی صلیب سرخ در افغانستان پس از خبرها فراموش نکنید. شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه امروز یک عملیات بزرگ نظامی را علیه جنگجویان داعش در داخل شهر الباب آغاز کردند. یک قمندان شورشیان سوری موسوم به اردوی آزاد سوریه گفت که نیروهای تحت امر او با همکاری قمندانهای ترکی از دروازه های غربی الباب به سوی داخل آن شهر در حرکتند. شورشیان سوری مورد حمایت ترکیه دیروز توانستند خطوط دفاعی جنگجویان داعش را در اطراف الباب در هم بشکنند. در این حال نیروهای حکومت سوریه نیز از جنوب در حال پیشروی به سوی الباب، پایگاه اصلی داعش در ولایت حلب آن کشورند. پلیس ترکیه 150 کیلوگرم مواد انفجاری را در یک منطقه در نزدیکی مرز آن کشور با سوریه کشف کرد و 4 نفر را به زن عضویت در گروه داعش بازداشت نمود. در این عملیات پلیس ترکیه کمربندهای انتحاری، ریموت کنترل مواد انفجاری و چند اسلحه نیز به دست آمده است. پلیس ترکیه گفته است که داعش می‌خواست یک حمله بزرگ دهشت افغانی را در آن کشور انجام دهد. نیروهای امنیتی در ترکیه پس از حمله شب سال نو در استانبول که در نتیجه آن 39 نفر کشته شد، عملیات ضد دهشت افغانی را در آن کشور افزایش داده است. پلیس ترکیه هفته گذشته نیز 750 نفر را به زن عضویت در داعش از 29 ولایت آن کشور بازداشت کرده بود. دلفن لورنزو وزیر دفاع فیلیپین میگوید که شورشیانان کشور با گروه داعش روابط قوی دارد. دلفن لورنزو همچنین افزود که کشورش در مورد پیامدهای منطقه‌ای ناشی از تنش بین چین و حکومت جدید ایالات متحده نگرانی دارد. وزیر دفاع فیلیپین افزود که اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد که شورشیان در جنوب آن کشور با گروه داعش صحبت می‌کنند و شورشیان فیلیپینی از کشورهای شرق میانه پول به دست می آورند. روسیه استقرار سربازان و تجهیزات نظامی ناتو را در کشورهای بالتیک، پولند و آلمان به دیده یک تهدید علیه خود می نگرد. از هاشم بیبزاده می شنویم.
بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، الکسی مشکوف، معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، سربازان آلمانی در امتداد مرزهای روسیه مستقر شدند و مسکو نمی‌داند که استقرار سربازان ناتو در مرزهای شرقی روسیه چگونه و چه زمانی به پایان می‌رسد. واکنش روسیه در حال بیان می شود که ایالات متحده در حال استقرار هزاران سرباز و تجهیزات سنگین نظامی در پولند، کشورهای بالتیک و جنوب شرق اروپا می باشد. قرار است سربازان و وسایط زرهی آلمان نیز در ماه جاری میلادی در لیتوانیا مستقر شوند.
دونالد ترامپ می گوید که او در پی انکشاف یک رابطه سازنده بین ایالات متحده و چین می باشد تا هر دو کشور از این رابطه منفعت ببرد. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
قصر سفید گفت که رئیس جمهور ترامپ این مطلب را طی ارسال یک نامه به شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بیان داشته است. قصر سفید همچنان افزود که رئیس جمهور ترامپ از همتای چینی خود به خاطر ارسال پیام تبریکی به مناسبت مراسم تحلیف آقای ترامپ نیز سپاسگزاری کرده و حلول سال جدید چینی را به مردمان کشور تبریک گفته است. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که کشورش از این نامه دونالد ترامپ قدردانی میکند و بیجینگ خواستار ترویج همکاری و توسعه روابط بهتر با واشنگتن است. دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی خود همواره از سیاستهای چین انتقاد میکرد. پس از برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری، صحبت تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان خشم چین را برانگیخت.
و نیل گارسچ، قاضی کسوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای عضویت در استر محکمه آن کشور نامزد شده است، انتقاد آقای ترامپ را از قوه قضایی ایالات متحده ناامید کننده و دلسرد کننده خواند. دونالد ترامپ اخیراً جیمز رابرت، یک قاضی فدرال ایالات متحده را به خاطر اینکه فرمان اجرایی آقای ترامپ را مبنی بر منع ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان نشین به ایالات متحده به حالت تعلیق درآورد، با پیام‌های توییتر مورد انتقاد تند قرار داده بود. آقای ترامپ همچنین در توییت با اشاره به احتمال وقوع حملات دهشت افغانی در ایالات متحده گفته بود که اگر در آن کشور کدام واقعی شود، مسئول آن قاضی رابرت خواهد بود. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، همین اکنون جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای ائتلاف و حمایت قاطع در افغانستان، در کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای امریکا حضور داره و در مورد فعالیت های نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت میکنه. یکی از مواردی که در جریان صحبتاش پیش از اینکه من به استودیو بیام گفتی بود که افغانستان با وجود تمام مشکلات در سال گذشته نیروهای امنیتیش توانسته که طالبان را از ای که بتانن نقاط استراتژیک را بگیرن مانع شوه، و همچنان گفت که افغانستان صلح میخواهد و ابراز امیدواری کرد که کشورهای همسایه هم این موضوع را درک بکنن. نکته عمده دیگه را که آقای نیکلسن در جریان مجلس سنای با کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنا گفتویی بود که گفت خیلی مشکل است با یک دشمن را شکست بده که اونا در نقاط دیگه پناهگاه های امن داره، و گفت که باید از نزدیک با پاکستان کار صورت بگیره تا پناهگاه های امنی که گفته های آقای مکین رئیس از این کمیته را تایید کرد که آقای گروه طالبان و شبکه حقانی در شهرهای مختلف به ویژه کویته پناهگاه امن دارن او را باید از بین ببره. اما از فعالیت و عملیات نظامی گسترده نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق قبایلی علیه جنگجویان مخالف از او حکومت یادآوری کرد و موضوع را ازش قدردانی کرد. همچنان باید بگویم شنونده های عزیز که در 20 دقیقه باقی مانده از برنامه همکار ما هاشم حبیب‌زاده حتما به استودیو خواهد آمد و نکات دیگه را که از صحبت های آقای نیکلسن است و در جریان سوال و جواب با اعضای کمیته خدمات قوه مسلح مجلس سنا گفته او را به سهم شما خواهد رسانیم. در نخستین گزارش شما در خبرها هم شنیدین شنونده عزیز که پس از حمله دیروز بر کارمندان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در منطقه ترکمن قدق ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان، این کمیته فعالیت‌های خود در سراسر افغانستان متوقف کرده. مسئولیت از این رویداد هیچ کسی به عهده نگرفته و تا به حال، اما مسئولین امنیتی جوزجان، قمندانی امنیش گروه داعش مسئولیت از این حمله می‌دارند. در این رابطه همکار ما سحر عظیمی مصاحبه داشت با ایاز احمد رامین، سخنگوی کمیته صلیب سرخ در افغانستان، که یک جا با هم میشنویم.
در قدم نخست اگر بر ما بگوین که دلیل متوقف شدن فعالیت های صلیب سرخ در افغانستان چی بوده است و بر اساس چی موارد شما فعالیت های صلیب سرخ به حالت تعلیق در آوردین؟
خب قسمی که شما هم در جریان هستین، روز گذشته زمانی که یک کاروان 8 نفری از همکارای ما میخواستن به طرف جنوب شهر شبرغان برن و در اوج مواد مورد ضرورت مالداری را بر مردم ببرن و تقسیم کنن، در همین حالت بالای از اینه اگه عملی مسلحانه صورت میگیره که در نتیجه 6 تن از همکارای ما متاسفانه کشته میشن.
دین وزارت صحت عامه افغانستان درخواست کرده از کمیته صلیب سرخ که فعالیتاشان را دوباره آغاز کنه. شما در این مورد چی موقفی را در نظر دارین؟
همچو حوادث تاثیرات منفی برای کار کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان داره، همین باعث شد که ما تصمیم گرفتیم که موقتا کارهای خود در افغانستان متوقف بسازیم تا زمانی که ما بفهمیم که دقیقاً در پشت از این حمله کی بود و هدفشون از این حمله چی بود. ما میخواییم این را پیدا کنیم و در کنار از این دو همکار ما که تا هنوز هم لادرک است، ما خواهان رهایی از اونا هستیم که اونام دوباره بخیر با خانواده خود یک جای شوند پس و بیاین به دفتر ما یک جای شوند. و ای که خواستا بله از طرف تمامی خدا هست که از ما تقاضا کردن، ما دال حاضر همو بررسی ها و ارزیابی های خود می کنیم که مطمئن شویم که جان همکارای ما دیگه در خطر نیست. همین مسئولیت همکارای ما، اینا مسئول هستن، کار از اینا مسئول است و دیگه کسی از اینا آسیب نمی رسانند. بعد از این باز ما شاید فکر کنیم که دوباره دفعه خود با حالت عادی برگردانیم.
در موقعیت فعلی که بر اساس هوای نامساعد و برفباری هایی که موجود است، کمیته شما کمیته بوده که به مردم امداد رسانی کرده و او را از خطر مرگ حتی نجات داده. در شرایط فعلی شما فکر نمی کنین کنارگیری صلیب سرخ باعث از دست دادن جانهای بسیاری از افغانایی که در شرایط بسیار بغرنج سپری می کنن میشد؟ جدای از اینکه قابل درک است وضعیت امنیتی کارمندان صلیب سرخ، اما در این موقعیت آیا به مردم افغانستان شما آسیب نمی رسانین؟
خب همچو حوادث معلوم دار که قربانی اصلی از این مردم ملکی افغانستان، اونایی که شدید نیاز برای کمک دارن، اینا می باشن. اما برای ما اولویت مسئولیت جان همکارای ما داره، به خاطر که در صورت که مسئولیت ما تضمین شود و ما میتونیم به وجه احسنش، به وجه بسیار خوبش برای مردمی که شدید نیاز داره بر از اینا ما رسیدگی کنیم و برشان کمک رسانی کنیم. در صورت که ما خود ما جان ما تضمین نباشه، جان همکارای ما تضمین نباشه، ما نمیتونیم که به خوبی برای مردمی که نیاز به کمک های ما دارن بر از اینا کمک رسانی کنیم.
در قدم آخر اگر بر ما بگوین درخواست صلیب سرخ از تمام جناهای درگیر در جنگ فعلی در افغانستان چی هست؟
ما از تمامی طرف های درگیری است که به کار نهادهای بشردوستانه، برای نهادهای بشردوستانه اینا احترام بگذارن، به اینا اجازه بدن، چون کار از این نهادها بشری است. اینا برای مردمی که اونا از جنگ آسیب دیدن، اونا شدیدن نیاز به کمک دارن، کمک رسونی بر از اونا است. در این صورت، در صورتی که این همی طرف های درگیر برای کارمندای ما اجازه بدن مسئولیت ما را تضمین کنن، ما میتونیم بسیار به وجه احسنش برای مردمی که نیاز به کمک های ما دارن خوب خدمت رسانی کنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید نشست منطقه‌ای که از سوی ملل متحد برگزار می شود باید در یک کشور بی‌طرف باشد. این در حالی است که سازمان ملل متحد تلاش می‌ورزد برای حل مشکلات منطقه‌ای نشست را رهبری کند. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
برگزاری نشست منطقه‌ای با حضور کشورهای منطقه خاص است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با تاریخ 25 ماه جنوری امسال در دیدار با میسر سلاوجنکا معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی آن را مطرح کرد. ریاست اجرایی افغانستان حالا تاکید دارد که این نشست باید در کشوری انجام شود که همه جوانب بتوانند در آنجا گرد هم آیند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل با نقل از نماینده سازمان ملل متحد گفت برخی کشورهای قدرتمند نیز اعلام آمادگی کردند تا در این نشست حضور یابند. آقای یاماموتو یادآوری کرد که کشورهای منطقه و برخی از قدرت‌های جهان نیز برای این کنفرانس راضی شده و آمادگی نشان دادند که در این کنفرانس با ما اشتراک کنند. بحث رئیس اجرایی این بود که با توجه به رقابت‌های سیاسی منطقه لازم است که این کنفرانس در کشور برگزار گردد که تمام کشورهای منطقه بتوانند در آنجا شرکت کنند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان از این بر قدرت‌ها نام نبرد. هنوز مشخص نیست که این کنفرانس چه زمانی و در کدام کشور با اشتراک چه کسانی برگزار خواهد شد، ولی رئیس یونما گفته است که تلاش دارند هر چه زودتر این نشست برگزار شود. اخیراً تلاش‌ها برای گفتگوهای منطقه‌ای به هدف بهبود وضعیت افغانستان بیشتر شده است. قرار است که روسیه نیز در اواسط ماه روان میلادی میزبان نشست مشترک بین نمایندگان 5 کشور منطقه به شمول ایران، هند و پاکستان جهت بحث روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح افغانستان باشد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز یک روز پیش با مقامات روسی در مسکو دیدار و گفتگو کرده است. آقای فیصل هدف از این دیدارها را گفت: تلاش بر این است که روابط ما با روسیه از مرحله کنونی به مرحله بهتر داخل شود و ما در کنار همکاری سیاسی در بخش‌های اقتصادی و نظامی نیز روابط خود را بیشتر سازیم. با باور آگاهان سیاسی این تلاش‌ها ناشی از پیچیده شدن وضعیت افغانستان است و همه کشورهای منطقه و همکار افغانستان را نگران ساخته است که مبادا این پیچیدگی به سوی وخامت به پیش برود. علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت کشورهای منطقه تلاش دارند که با انجام ابتکارات وضعیت را تحلیل کنند تا غافلگیر نشوند و به همین دلیل تحرکات سیاسیشان بیشتر شده است. آقای امیری اما در پاسخ به این پرسش که آیا افغانستان از تحرکات سیاسی نفع خواهد برد گفت:
خیلی نه، به خاطر که اینها ابتکارهایی هستند که با واقعیت‌های افغانستان اونچنان که باید تماس ندارند. یک بخش قضایا به داخل افغانستان برمیگردد و به مناسبت افغانستان پاکستان تکرار است. ما در طی 2 سال اخیر کدام ابتکار جدیدی که از یک زاویه جدید موضوع صلح‌سازی را در افغانستان بگیره متوجه نیستیم. در نتیجه انتظار نمی‌رود که کدام چیزی از این نشست‌ها بیرون شود.
و باور این استاد پوهنتون در حال حاضر حکومت افغانستان جسارت برای عبور از گذشته ندارد و بیشتر وابسته سیاست‌ها و تعاملات گذشته است و از سوی دیگر فشارهای لازم از سوی افغانستان بر جامعه بین‌المللی وارد نشده است تا پالیسی‌هایشان هماهنگ گردد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز 3 روز پیش گفت افغانستان می‌خواهد روابط نیک با همسایه‌ها داشته باشد و از پروسه‌های منطقوی صلح حمایت می‌کند، اما باید این اقدامات همسو با فعالیت‌های دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی برای صلح انجام شود. در غیر آن به باور وی هر گونه پروسه‌ها بدون با در نظر داشت همسایه نه تنها نمی‌تواند صلح و ثبات را به وجود آورد بلکه خطرات را نیز برای منطقه بدون بال خواهد داشت.
صدای آمریکا
آشنای شما.
شنونده های عزیز، یکی از موضوعات را که باراک اوباما در آخرین سال دوران ریاست جمهوری خود نتانست او را بر مجلس سنای ایالات متحده بقبولانه یا در او موفقیت بدست بره، او نامزدی یا تصویب یا رأی تایید نامزدی فردی بود که میخواست به عنوان یکی از اعضای سر محکمه ایالات متحده او را پیشنهاد بکنه. جمهوری خواهان نیره رد کردن، حتی در موردش فکر هم نکردن و خواستن که رئیس جمهور جدید ایالات متحده که پس از ختم دوره کاری آقای اوباما به قدرت میرسه او را باید انتخاب بکنه. نیل گورسچ قاضی است که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده برای عضویت در سر محکمه این کشور فعلا نامزد شده. انتقاد آقای ترامپ از قوه قضایی ایالات متحده با انتقادات نیل گورسچ مواجه شده و آقای گورسچ این انتقادات آقای ترامپ نامید کننده و دلسرد کننده خونده. دونالد ترامپ اخیراً جیمز رابرت یک قاضی فدرال ایالات متحده را به خاطر اینکه فرمان اجرایی آقای ترامپ مبنی بر منع ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان نشین به ایالات متحده را به حالت تعلیق درآورده بود، با پیام‌های توییتر مورد انتقاد تند قرار داده بود. همکار ما سید عزیزالرحمن با جزئیات بیشتری گزارش.
نیل گورسچ نامزد رئیس جمهور ترامپ برای هیئت قضایی سر محکمه ایالات متحده، انتقاد دونالد ترامپ از سیستم قضایی این کشور را مایوس کننده و روحیه شکن خوانده است. آقای گورسچ این سخنان را روز گذشته در یک ملاقات با ریچارد بلومنتل، یک تن از اعضای دموکرات مجلس سنا، بیان کرده است. واکنش نیل گورسچ متوجه پیام است که دونالد ترامپ چند روز قبل در صفحه تویترش نوشته بود. در این پیام آقای ترامپ جیمز رابرت، یک تن از قضات که فرمان اجرایی او را مبنی بر منع ورود ادبای هفت کشور عمدتا مسلمان را به تعلیق درآورده بود، یک فرد به اصطلاح قاضی خوانده بود. آقای ترامپ همچنان از مردم امریکا خواسته بود که در صورت هر نوع اتفاق قاضی جیمز رابرت و سیستم محاکم را ملامت کنند. دونالد ترامپ هیئت قضایی یکی از محاکم استیناف در شهر سان فرانسیسکو را نیز مورد انتقاد قرار داده است. قرار است این محکمه بر این فیصله کند که آیا فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر منع ورود ادبای هفت کشور عمدتا مسلمان مورد تطبیق قرار گیرد یا خیر. وکلای مدافع وزارت عدلیه امریکا از محکمه استیناف شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا خواستند که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ را ابقا کنند و استدلال کردند که تنها رئیس جمهور صلاحیت دارد که در مورد این که چه کسی وارد امریکا شود تصمیم بگیرد.
این فرمان به خاطر مسئولیت کشور و ملت ما صادر شده بود تا مردمی به اینجا بیایند که به ما ضرر نرسانند. دلیل فرمان همین است.
اما بیش از 10 ایالت و صدها شرکت در این کشور به جلوگیری از تطبیق این فرمان ادامه داده و آن را در تضاد با قانون اساسی خوانده و گفتند که باشندگان و کارمندانشان را به گونه جبران ناپذیر آسیب رسانده است. محکمه استیناف سان فرانسیسکو قرار است امروز در حال روی تطبیق شدن و یا ادامه جلوگیری از تطبیق فرمان آقای ترامپ فیصله کند که جف سشنز، یک تن از حامیان پالیسی های سختگیرانه دونالد ترامپ، روز گذشته با تصدی وزارت عدلیه برگزیده شد.
ترامپ بر حاکمیت قانون باور دارد. او بر مسئولیت مردم آمریکا در برابر جرایم و خشونت باور دارد. دونالد ترامپ بر یک روند قانونی مهاجرت که به سود منافع ملی ما باشد باور دارد.
با وجود مخالفت و انتقادات شدید اعضای دموکرات مجلس سنا، جف سشنز توانست تا با کسب 52 رای موافق و 47 رای مخالف من حیث وزیر عدلیه در کابینه آقای ترامپ راه یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنونده های عزیز، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید، ولی اکنون شما شنونده برنامه های رادیو آشنا از امواج 104.5 FM و 12.96 میدیم هستن. در ابتدای برنامه هم براتون گفتم که جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای ائتلاف و حمایت قاطع، در افغانستان در کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنا حضور یافته و به سوالات اعضای مجلس پاسخ میده. نکات عمده را که دش صحبت شده و آقای نیکلسن به او پاسخ داده، از همکار ما هاشم حبیب‌زاده میشیم. آقای حبیب‌زاده خوش آمدین. آیا در مورد تلفات نیروهای افغان و ادعاهایی که از موجودیت نیروهای خیالی در افغانستان میشه هم یاد شد یا نه؟
بله، تشکر. خدمت شما عزیزم سلام عرض میکنیم. البته استماع همین اکنون هم جریان داره. در رابطه با تلفات نیروهای افغان، البته جنرال جان نیکلسن اظهار نگرانی کرد و گفت که باید در این رابطه کار صورت بگیره و یگانه کار را که امریکا کرده میتونه و متحدین ناتو کرده میتونه نیست که به نیروهای افغان تجهیزات مورد نیازشان، خصوصا تجهیزات که اونا بتونن در عملیات های تعرضی استفاده بکنن، یعنی به ویژه نیروهای خاص و نیروهای هوایی افغانستان باید تجهیز شوند. در این رابطه همچنان جنرال جان نیکلسن گفت که تصویب بودجه برای پرداخت مصارف در افغانستان که همین تجهیزات هم شامل میشه بی حد لازمی و با اهمیت است. Offensive capability is what will break the stalemate in Afghanistan. The key offensive capabilities in the Afghan security forces are their special forces and their air force. جان کسن همچنان ازش سوال شد از طرف یک از سناتورها که آیا جنگ در افغانستان امریکایی ها در اونجا برنده هستن یا بازنده هستن. ولی فعلا جنرال امریکایی پاسخ داد که ما در یک بنبست قرار داریم و این بنبست زمانی میتونه که در از بین بردن بنبست زمانی میتونه کمک صورت بگیره که با نیروهای افغان در بخش تعرضی که قابلیت های تعرضی نیروهای افغان باید افزایش پیدا بکنه.
یعنی در حال حاضر به نوع از آنها افغانستان نیروهای امنیتیش در حالت کمک نیاز داره و در حالت مدافع است. در باره روسیه و پاکستان هم پیش دیگه به استیدیو بهم صحبت های شنیدم، نکات عمده که در باره از این دو کشور بیان شد چی بود؟
بله، البته قماندان نیروهای امریکایی ماموریت حمایت قاطع گفت که زمانی که دهشت افغانان و تندروان در داخل افغانستان از طرف کشورهای بیرونی حمایت شوند، جنگ در مقابلشان دشوار می باشه. خصوصا همچنان در کنار قماندان نیروهای ماموریت قاطع، خود سناتورهای امریکایی هم که در کمیته خدمات نظامی حضور داشتند و سوال می کردند، ایره تایید کردند که بالاخره بعضی از شبکه های دهشت افغانی و تندروان در داخل پاکستان حضور دارند. ولی در ضمن ازی از عملیات اردوی پاکستان در مقابل تندروا هم اونا اشاره کردند و قماندان نیروهای ناتو از البته از تمجید هم کرد، ولی ضمن اظهار نگرانی کردند که این تندروان زمانی که در پاکستان سرشان فشار می داخل افغانستان میشن. اما در قبال روسیه اظهارات آقای نیکلسن بود که روسیه به نحوی میخواد که طالبان مشروعیت ببخشند، به نحوی میخواهند که یک دیدگاه را به اصطلاح بر مردم برسانند که طالبان گروهی هستند که در مقابل داعش مبارزه میکنند، در حالی که به گفته قماندان نیروهای امریکایی نیروهای افغان است که هم در مقابل طالبان و هم در مقابل داعش مبارزه میکنند.
آقای عبدالله، قسمی که شما و شنونده‌های ما هم خبر دارین، همیش صحبت از افزایش نیروها در افغانستان شده. یکی از انتقاداتی که براک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به او موجه بود، کاهش نیروهای نظامی آمریکایی و بین‌المللی در افغانستان بود. آیا در این مورد صحبت شد؟ قماندان نیروهای حمایت قاطع یاد کرد از افزایش نیروها؟
بله، البته در قسمی که پیشتر هم یادآور شدم که قماندان نیروهای قاطع، ماموریت قاطع در افغانستان و نیروهای آمریکایی گفتن که فعلا در یک بنبست قرار داریم. از اونها هم با وجود از اینکه معلومات ایران کردن و یک رقم مشخص را نام بردن و گفتن که به چند هزار نیروی دیگر در افغانستان ضرورت است، به خاطر که فعلا مسئله تعلیم و تربیت و مسئله مشوره دهی که از طرف نیروهای آمریکایی و مشاورین بین المللی صورت میگیره به سطح قول اردوها است و اینا میخوان که این از سطح قول اردوها به سطح لواها برسانند و رسانیدن از این کار به سطح لواها که به نظر از اینا بیشتر میتونه که خوبتر تمام شوه در بخش مبارزه و در بخش نگهداری خاک افغانستان، که قماندان نیروهای قاطعی را تایید کرد که فعلا 15% بیشتر خاک افغانستان نسبت به سال 2015 در تصرف طالبان هست، کمک خواهد کرد. به خاطر که یکی از مثال‌هایش که را کردن که در کندوز نیروهای آلمانی مشوره دهی زمانی که به سطح لوا شروع کردن نتیجه مثبت داده بود. به خاطر اینا میخواین که به چند هزار، باز هم بگیم که رقمش ارائه نکردن، ولی گفتن که به چند هزار نیروی دیگر ضرورت است تا می مشوره دهی و تعلیم تربیت از سطح قلوردها پایین آمده و به سطح لواها صورت بگیره.
آیا از اعضای مجلس سنا از مبارزه نیروهای افغان و نیروهای امریکایی در داخل افغانستان علیه داعش هم صحبت کردن، چون که امروز داعش یک مشکل دیگه هم از شما هم از ای که روسیه میخواهد طالبان را بنوازد از آنها در مبارزه علیه داعش مشروعیت بده سخن گفت.
بله، همین این موضوع را بحث کردن و گفتن که نیروهای افغان نیروهایی هستند که خودشان میخواهند مبارزه کنند، خودشان میخواهند بجنگند و خودشان میخواهند که در مقابل دشمنان خود استفاده شوند، بیشتر از اینکه به نیروهای آمریکایی یا نیروهای بین المللی اونا تکیه بزنن. ولی قماندان نیروهای آمریکایی همچنان تاکید کرد که برای نگهداشت ثبات در افغانستان، قسمی که پیشتر هم گفتم، به چند هزار نیروی دیگر ضرورت است. اونا همچنان در رابطه با اینکه حکومت پاکستان و سایر همسایه‌های افغانستان باید بدانند که ثبات در کشورهای خودشان وابسته به صلح و ثبات در داخل افغانستان است.
تشکر آقای عبدالزاده شمدهای عزیز، شما جزئیات بیشتر در برنامه بعدی رادیو آشنا و همچنان در صفحه وبسایت و فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. این بود برنامه نیم ساعت دری شامگاهی رادیو آشنا، ولی اکنون توجه کنید به برنامه گفت و شنود. خبری داریم.